ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه دهم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با اول سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است روز دوشنبه برای گفتگو درباره آنچه پیشنهاد مطرح بین ایران و فرانسه اعلام شده به پاریس سفر کند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون ارائه جزئیات به تلویزیون دولتی ایران گفت هیئتی اقتصادی در نشست مسئولان دو کشور حضور خواهد داشت تا جزئیات پیشنهادها روشن شود. او با اشاره به پیشنهادی که بین مقام‌های ایران و فرانسه مطرح شده است، اضافه کرد که بخش‌های قابل توجهی از آن تغییر کرده است. محمود واعظی گفته این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه شنبه شب تلفنی گفتگو کرده بودند. حسن روحانی در این تماس تلاش‌های پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد. او همزمان هشدار داد که اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامیش را به اجرا خواهد گذاشت. فرانسه در ماه‌های اخیر به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاستن تنش بین ایران و آمریکا و همچنین حفظ برجام ادامه داده است. آمریکا بیش از 1 سال قبل از توافق برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کرد. ایران در واکنش کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرده است. 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به دولت حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کردند. این خبرنگاران در نامه به علی ربیعی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد سازمان محیط زیست در بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها ابراز نارضایتی کردند. این خبرنگاران به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان نامیدند اشاره کردند. روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران آن حوزه را از گروه مجازی اطلاع رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرده و در پاسخ به اعتراض‌ها گفته خبرنگاران اپوزیسیون و ضد نظام و دولت هستند. سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سخنگوی دولت روحانی هنوز واکنشی به نامه خبرنگاران به دولت نشان ندادند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید بخش بزرگ واردات غذایی را محصولات تراریخته تشکیل میدهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری افزوده طبق برآوردها ایران در سال جاری 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد میکند. به گفته او بیش از نیمی از این هزینه برای محصولات تراریخته پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان محیط زیست ایران که در حاشیه سومین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اضافه کرده که روغن نباتی و بخش‌هایی از گوشت‌های وارداتی با صرف محصولات تراریخته تهیه می‌شوند. فرآورده‌های تراریخته با تغییر یا دستکاری ژنتیک به دست می‌آیند. در سال‌های گذشته بحث‌های بسیاری در پیوند با مصرف یا پرهیز از محصولات تراریخته در ایران طرح شده است. همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی در روزهای 10 تا 12 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود. با وجود اخطارهای دولت آمریکا به بازرگانان و تجار خارجی درباره هر گونه همکاری اقتصادی با حکومت سوریه، یک هیئت بازرگانی امارات متحده عربی در نمایشگاه بازرگانی دمشق که با پشتیبانی دولت سوریه برگزار شد شرکت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هیئت را گروهی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساخت و ساز، تجار سرشناس اماراتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی نمایندگی می‌کردند. شرکت کنندگان در این نمایشگاه هدف خود را ایجاد بازاری در سوریه و مشارکت در پروژه‌های عمرانی این کشور عنوان کردند. رویترز می‌نویسد امارات متحده عربی که یکی از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، در رقابت با ایران و ترکیه به دنبال نزدیکتر شدن به دمشق است. امارات متحده عربی در بحران سوریه از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می‌کرد. این کشور از پاییز گذشته سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرده است.
مشروح خبرها را می‌شنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه را بررسی می‌کنیم. گفتگویی داریم در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران. طالبان در حین مذاکرات صلح به ولایت قندوز در افغانستان حمله کردند. به این موضوع می‌پردازیم. آیا دیدار بین مقامات ارشد ایران و آمریکا برگزار می‌شود؟ به این موضوع نگاهی می‌اندازیم. و به تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت هم خواهیم پرداخت. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، شامگاه شنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. در همین حال رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران خبر داد که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه این کشور، برای گفتگو در مورد پیشنهاد مطرح شده بین ایران و فرانسه به پاریس می‌رود. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی، حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون تلاش‌های پاریس برای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد، اما هشدار داد اگر اروپا نتواند تعهداتش را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند. تهران تا کنون 2 بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. تهران در نخستین مرحله اعلام کرد که دیگر به محدودیت میزان ذخایر اورانیوم غنی شده، یعنی سقف 300 کیلوگرم پایبند نخواهد بود، و در گام دوم نیز اعلام کرد که غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفته که گام سوم کاهش تعهدات برجامی قرار است روز 15 شهریور ماه برداشته شود. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند یکی از اقدامات این مرحله راه اندازی سانتریفیوژهای IR8 و IR6 خواهد بود. ایران خواستار اجرای سازوکار مالی ویژه اروپا اینستکس برای مبادلات اقتصادی و تجاری است. در این میان کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام را به همراه داشته است. در همین حال به نوشته وبسایت دولت جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی خود با حسن روحانی با اشاره به اینکه کارشناسان ایران و فرانسه به نتایج خوبی رسیدند، اعلام کرد که در روزهای آینده نشستی میان کارشناسان اقتصادی ایران و فرانسه در پاریس برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، آقای مکرون همچنین خواستار همکاری برای حل و فصل مسائل و معضلات منطقه‌ای از جمله بحران یمن شد. کاخ الیزه تاکنون درباره این تماس تلفنی و جزئیات آن ابراز نظر نکرده است. فرانسه در ماه‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا و همچنین نجات برجام انجام داده است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که امانوئل مکرون طرحی را با نام انجماد در مقابل انجماد مطرح کرده که بر اساس آن ایران از اقدامات خود درباره افزایش غنی‌سازی دست بکشد و آمریکا نیز معافیت‌های نفتی ایران را به صورت موقت دوباره احیا کند. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته با اعلام اینکه توافق اتمی دوره باراک اوباما و تهران ناکارآمد و به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فاجعه بار است، از آن خارج شد و تحریم‌ها را نیز بازگرداند. در این میان رئیس دفتر حسن روحانی با اعلام سفر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به پاریس در روز دوشنبه گفت یک تیم اقتصادی از بخش‌های مختلف نیز در این جلسه حضور خواهد داشت تا ابعاد این پیشنهادها روشن شود. محمود واعظی بدون ارائه جزئیات در این مورد به تلویزیون دولتی ایران گفت پیشنهادی 2 هفته گذشته بین ایران و فرانسه رد و بدل شد. مقام‌های ایرانی بخش‌های قابل توجهی از این پیشنهاد را تغییر دادند.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما در آستانه فرارسیدن ضرب الاجل جمهوری اسلامی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش، مقام‌های ایران و فرانسه در حال گفتگو برای رسیدن به یک تفاهم هستند. ایران میگوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند شود، روند کاهش تعهدات برجامی‌اش برگشت پذیرند. حسین آقایی، محقق روابط بین‌الملل، در مورد خواسته‌های اروپا و ایران از یکدیگر به رادیو فردا چنین گفت:
اروپا نگران هستش که جمهوری اسلامی اون گام سوم رو در کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش برداره. احتمالاً 6 سپتامبر یا همون 15 شهریور این گام برداشته خواهد شد. میدونیم ایران که هیئت اقتصادی از طرف جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقامات فرانسوی قرار پاریس سفر بکنه. برای من گمان می‌کنم این مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهد بود از این جنبه که بخواد نشون بده آیا واقعاً وساطت‌های فرانسه نتیجه داد یا نه. نکته‌ای که اینجا می‌خوام اشاره بکنم بهش که بسیار به گمان من مهم هست، این صحبت آقای روحانی هست، گفتن که اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراها تو هدف اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات خواهد بود. من گمان می‌کنم اتفاقا اینجا دارن به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنن به امتیازاتی که جمهوری اسلامی ممکن اینجا بده، یعنی ماندن در برجام و عدم دست دادن به اقداماتی تنش‌زا در این آبراهای بین‌المللی، که در ازای این دو امتیازی که جمهوری اسلامی تصور می‌کنه که خواهد داد، در قبالش بتونه از این مذاکرات امکانی فراهم بشه که بتونه نفت بفروشه و پولش رو هم بتونه دریافت بکنه. ولی خب اینجا نیازمند این هستش که واقعا فرانسوی‌ها بتونن آچوام رو قانع بکنن که با اون لغو محدود تحریمات این نفتی موافقت کنه که سه خواسته مشخص رو اروپایی‌ها دارن. یکی اینکه جمهوری اسلامی اتفاقا در برداشتن گام سوم خودش تعجیل نکنه و بسیار محتاطانه گام برداره، چرا که این اقدامی که اگر بخواد جمهوری اسلامی انجام بده که اگر بخواد محتاطانه نباشه و یا نقض فاحش برجام تلقی بشه، من گمان می‌کنم که دیگه تادیرو اون حمایت خودش رو در واقع در این بود دیپلماتیک حتی به ظاهر هم که شده در برابر با آمریکا حالا بخواد تقابلی داشته باشه به خاطر ایران، این رو هم دیگه انجام نخواهد داد. دومین هستش که در واقع اجازه بدن به دیپلماسی که کارکرد خودش رو نشون بده، و سومین که جمهوری اسلامی ظرفیت محدود اروپایی‌ها برای اجرای مؤثر مکانیزم اینستیکت رو درک می‌کنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمیتونه نفت بفروشه به اون میزانی که میخواد و نمیتونه پولش رو دریافت بکنه، اینجا به نوعی در تنگنا قرار داره و فشار میاره به اروپا و از قبل در واقع اون کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش میخواد فشار بیاره به اروپا که حتما یا خودش اقدامی انجام بده به نفع جمهوری اسلامی در بعد امکان فروش نفت، و یا اینکه آمریکا رو قانع بکنه که با لغو در واقع تحریم‌های نفتی با بخشش حداقل موافقت بکنه.
گفتگویی بود با حسین آقایی، محقق روابط بین الملل. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
مصطفی خامنه‌ای 100% شک نکنید که برنامه‌ای برایشون دارن، شاید هم بخوان جانشین رهبر بشه. من بعید میدونم که ایشون بعد از خامنه‌ای کاری نباشه تو این جریانات سیاسی.
همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرش رو به گور برد، مصطفی هم خواهد بود، منتها با خفت و خاری بیشتر.
من موندم اینا میگن جمهوری اسلامی، آخه بابا جمهوری اسلامی که میگید، اسلامی که میگید نمیدونم عدل هست، عدل علی هست، نمیدونم قرآن هست، فلان هست، این چه جور عدالتیه که شما یک خانوم بی سلاح و به گفته خودشون بعد حجاب رو برای 23-24 سال حبس میبندید، برای فردی که آدم کشته سلاح غیر بدون مجوز هم کرده 3 ماه بیشتر زندان نمیمونه، بعد میفرستید بیرون، بعد کرده خودتون پشیمون میشین برمیگرد. این عدالت کجاست؟ این عدالت رو چجوری اجرا میکنید؟ عدالت برای همه مردمه؟ اینو من نفهمیدم واقعا، برای من جای سواله. شما از یک زن دختر بی سلاح و بی دفاع انقدر می ترسید ولی از یک قاتل ترسی ندارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای عالی فضای مجازی ایران در تازه ترین نشست خود سندی را با عنوان نظام هویت معتبر در فضای مجازی به تصویب رسانده که بر اساس سخنان سابق مقامات این شورا اجرای این سند باعث شناسایی هویت کاربران اینترنت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز شنبه 9 شهریور هدف از تدوین این سند را توسعه کسب و کارهای دیجیتال و تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی اعلام کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم این تصمیم به چه معنا می‌تواند باشد. امین ثابتی:
چیزی که اینا تعریف کردم یه چیزی بین این کار چین و روسیه هم تا حدودی انجام دادن. این هستش که مثلا در چین خیلی خیلی شدتش بیشتر هستش. این هستش که کنترل اطلاعات، کنترل گردش اطلاعات، یکی هم این هستش که فیلترینگ و مدیریت شده انجام بدن. الان مشکلی که داره این هستش که شما مثلا دیدید چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتش که ما یه سری اینترنت بدون فیلتر یا مجانی به یه سری خبرنگار ارائه میدیم. چیزی که این وسط وجود داره اینه که این تئوری که داره این هستش که یه سری اینترنت مثلا زیر 18 سال هستید میگن اوکی ما یه سری وبسایت ها رو بلاک شده میدیم. اگر مثلا شما در زمینه پزشکی هستید احتمالا میخوام بگم که مثلا چه میدونم اگر در مورد برست کانسر که سرطان پستان یا سینه هستش سرچ کنید صفحه بلاک رو نمیبینید، چون الان اکثر موارد اینطور چیزا رو میبینید چون سیستمی که طراحی کردن حساس هستش. یه بخش این، ولی بخش دیگه‌اش که به نظر من مهمتر هستش تا این بخش هستش که چجوری اطلاعات رو مدیریت کنن و چجوری شناسایی کنن کار. مشکل اساسی که دولت ایران نمیتونه فضا رو مدیریت کنه. چین خیلی خوب تونسته این کار انجام بده متاسفانه. دولت ایران سعی داره میکنه دقیقا همین کار رو انجام بده، یعنی اینکه شما دیگه خیلی سخت میشه و ممکنه حتی غیر ممکن بشه که بتونید با هویت ناشناس روی تو اینستاگرام یه حساب باز که هرچند که میگم در تئوری هستش در عمل نمیشه. مثل خیلی سادهش این است که برای این ایده‌ای که دارن میگن شما یه زیرساخت عظیم لازم دارید. بگید 40 میلیون 50 میلیون کاربر اینترنت تو ایران دارید، اگه بخواید تمام اینا رو دونه دونه شناسایی کنید یه پروسه شناسایی باید داشته باشیم. باید این باشه که یه یوزر پسورد به آدما بدین که وصل باشه به کارت شناساییشون، کارت ملیشون. تو مثال اخیرش بود، مثال غربیشو بخوام بزنم، دولت بریتانیا بودش که همچنان این پروژه ایده هر روز داره عقب میفته. این هستش که اگر بخواید شما وبسایت پورن برید یه جوری شناسایی بکنم با هویت واقعی که شما میخواین، شما بالای 18 سال هستید وارد وبسایت پورن میشید. مثلا قرار بود در جولای در حقیقت اینو اجرا کنن، بازم عقب انداختن. بنده از نظر زیرساختی تقریبا میشه گفتش که فعلا غیر ممکن استش برای دولت ایران حداقل. حالا میگم دولت دیگر کار نداریم، مثلا مثالش دولت بریتانیا هستش که هنوز نتونسته خیلی چیز خیلی مبحث ساده ای رو انجام بده. و مورد چی قسمش هم برمیگره به اینکه مورد امنیت هستش. فرض کنید اگر شما حتی دولت ایران این کار انجام بده، سوال بعدی این هستش که این اطلاعات چجوری اطلاعات کاربر ذخیره میشه. اگر یه روزی هکرای دولت‌های غربی یا هکرای داخل ایران تمام اطلاعات دسترسی پیدا کنن، میتونن ازش برای سوء استفاده کنن. فرض کنید شما روزنامه‌نگار دارید در مورد یک گزارش سرچ می‌کنید یا در مورد چه می‌دونم در مورد بیماری تو سرچ می‌کنید، یه بیماری که دوست ندارید به صورت عمومی کسی ببینه، این هکرها وقتی دسترسی پیدا کنن به این اطلاعات، چون اطلاعات قاعدتاً ذخیره میشه، میتونن شما از شما در حقیقت از این اطلاعات سوء استفاده کنن، مثلا شما اصلا چی میگن بلک میل کنن.
منتقدان نگران هستند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خودش برای کنترل هرچی بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کنه. این نگرانی تا چه حد میتونه درست باشه؟
سابقه نشون داده از انقلاب 1357 تا الان در هر زمینه دولت ایران در حال تا جایی که سعی میکرده که مدیریت کنه فضای، حالا میتونسته این فضا قبلا فضای دوران دنیای آفلاین بودش، روزنامه بود، سینما بود، کتاب بود، و الان به دنیای آنلاین رسیده. به شخصه نظر شخصی من هستش که این بیشتر این بهانه که در مورد نمیدونم بهبود کسب و کارها هستش و این طور موارد، اینا بیشتر بهانه هستش، چون در نهایت دولت ایران هدف اصلیش همین هستش، مدیریت فضای مجازی. همیشه هم گفتن و همیشه هم به صورت رسمی گفتم که ما می‌خوایم فضای مجازی رو مدیریت کنیم و همچنین جلوگیری از گردش آزاد اطلاعاتی که دوستان رو منتشر کنن و اطلاعاتی که دوستان رو جلوگیری کنن. مثال هم تا دلتون می‌خواد در این سال‌های مختلف در این سال‌ها هستش و برای همین واقعاً چه بخواید نظر شخصی من این هستش که بیشتر ربط پیدا می‌کنه به این قسم، به این داستان که در نهایت می‌خوان مدیریت کنن برای دسترسی کاربر. چون حتی مثلا در مثال در مورد معروف دیگه در مسدود کردن تلگرام، ایده کلی این بودش که مسدود کنن تلگرام و دسترسی کاربرها بسته بشه به اپلیکیشن های داخلی برن. ایده شکست و همچنان ببینید تلگرام محبوب هستش و همین دلیل در نهایت ایده کلی این استش که کاربر رو یه جوری محدود کنن، در بلند مدت رفتار کاربر رو تغییر بدن و یه جایی بسه کاربر دیگه دسترسی، مثلا میگم ممکنه چه میدونم در 10-15 سال آینده ویکی‌پدیا برای کاربر ایرانی معنی نداشته باشه، همونجوری که مثلا توی اگه شما تو اندونزی برین از کاربر بپرسی شما فیسبوک دارید یا اینترنت دارید، کاربر میگه ما فیسبوک داریم ولی اینترنت نداریم. این کاریه کسی که دولت ایران انجام میده، حالا از طریق میگم از طریق این ایده ها، شناسایی کاربرا، از طریق ایده های دیگه نمیدونم ارائه اپلیکیشن ها، ولی خب همینا رو زیر چت های مختلفی مثل بهبود وضعیت امنیت کاربر، بهبود نمیدونم کسب و کارهای آنلاین و این چیزا سعی میکنن بفروشن.
گفتگویی بود با امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، ساکن بریتانیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با وجود پیشرفت در مذاکرات صلح طالبان و آمریکا، شبه نظامیان اسلامگرا به ولایت قندوز حمله کردند. حمله‌ای که گسترده توصیف شده و به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی کشته بر جای گذاشته است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، بامداد یکشنبه 10 شهریور ماه در حساب کاربری توییتر خود نوشت: واشنگتن و گروه طالبان در آستانه یک توافق هستند. با وجود این گفته‌ها و پایان نهمین دور مذاکرات دو طرف، گزارش حاکی است حملات طالبان در مرکز ولایت قندوز افغانستان از بامداد شنبه 9 شهریور آغاز شد و با انفجار انتحاری ادامه پیدا کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سلطان سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل این اقدام طالبان چیست، آن هم در حالی که مذاکرات صلح در جریان است. سلطان سرور:
در آخرین روزهای مذاکرات قطر حمله به قندوز شد و شب گذشته هم حمله به شهر پلخمری شده، اردوش در شمال کابل موقع دارند. ما میتونیم دو تفسیر داشته باشیم. یکی این که شاید یک واکنش از سوی طالبان باشه به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفته بود که اگر ما به توافق هم با طالبان برسیم شاید هزاران سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانه، شاید یک واکنش نظامی باشه. و دیگر این که بعد از توافق با آمریکا قرار است گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. این گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان خواهد بود، جمع برخی سیاسیون دیگر. من فکر میکنم که طالبان پیش از آغاز این گفتگو میخوان زور بازو نشان بدن، در میدان نظامی بگن که ما حضور داریم و هدفشان این باشه که قوت خود نشان بدن.
زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، پیشتر در توییترش نوشته بود که در مذاکرات با طالبان به موضوع حمله به قندوز اشاره کرده و گفته که این گونه حملات باید متوقف بشه. اصولا آمریکا غیر از این گفته‌های رسمی قصد هیچ اقدام عملی برای مقابله با این گونه حملات طالبان رو نداره.
من توییتشان خواندم، توییتشان دیروز نشر شده. او گفتن که موضوع را یادآوری کرده با طالبان در نشست قطر و ایره هم گفته که نیروهای آمریکایی و ناتو در کنار نیروهای افغان قرار دارند. البته ناتو و قوای آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان حضور دارند. تا دیروز و امروز که ما گزارش‌ها از میدان نبرد داشتیم، ما چیز از حمایت واقعی نیروهای خارجی از نیروهای دولتی افغانستان ندیدیم، اما نیروهای دولتی همواره اعلامیه صادر میکنن که حمله یا هجوم طالبان در شهر قندوز عقب زدن و دفع کردن و حمله‌ای که داشتن او را احتوا کردن.
گفتگوی بود با سلطان سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اظهار نظر فاطمه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره احکام صادر شده برای برخی از کنشگران و فعالان حقوق کارگری و همچنین فعالان حقوق زنان موجب شده که کاربران هم به این موضوع بپردازند، همچنان مانند روزهای گذشته به خصوص با هشتگ یکی از این افراد، یعنی عاطف رنگریز، به این موضوع پرداختن. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید به خاطر نداشته باشن توضیح بدم که عاطف رنگریز پژوهشگر هست از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر که به 11 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران محکوم شده، 11 سال و نیم و 74 ضربه شلاق. همین ماجرا باعث شده که خانم سلحشوری نماینده مجلس در این باره بگه که افسوس آنجاست که برای متهمان اختلاس مانند متهم مؤسسه سامن الحجج 15 سال حکم صادر شده، اما برای چنین افرادی چنین حکم‌های سنگینی. کاربری نوشته که جرم امثال این افراد دفاع از نان آموزش آزادی است. جمهوری اسلامی 11 سال حبس میبرد تا حبس میبرد از میخوام تا به چنین افرادی بگوید که تا 11 سال دیگر هم هستیم، غافل از این که انقلاب گشنگان امروز و فرداست که به نوشته این کاربر دیوارهای بلند دیکتاتوریش را فرو بریزاند. عاطفه ها قهرمانان این انقلابند. او نوشته آقای جمهوری اسلامی روز انتقام نزدیک است. کاربر دیگری نوشته عاطفه رنگریز دختری چندی پیش از رؤیای شانه کردن دوباره گیسوانش در باد و جهنمی به نام قرچک برای ما نوشت. به جرم حمایت از حقوق کارگران به 11 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. اگر یکی نشویم یکی یکی به نوشته این کاربر خواهیم مرد. کاربری به نام مستعار درویش نوشته در نظامی که قرار بود حامی مستضعفان و کارگران باشد، بالاترین و سنگین ترین احکام شامل حال فعالین کارگری می شود. او نوشته شرم بر شما که به کارگران و حامیانشان شلاق می زنید، زندانی می کنید تا دیگران بترسند، تا سکوت کنند. بسی خیال واهی. هشتگ عاطفه رنگریز، هشتگ مرضی امیری، هشتگ ندا ناجی، سپید قلیان و الاخر. سیوان نوشته اخبار را باید درست نوشت و درست خواند. حکم 11 سال و نیم حبس عاطفه رنگریز را قاضی مقیسه صادر نکرده است. این حکم جمهوری اسلامی است علیه مدافعین کارگران. جمع‌بندی به نوشته این کاربر، جمع‌بندی اصلاح طلب و اصولگرا از هم‌اندیشی علیه طبقه کارگر ایران. فائزه نوشته زندگیمون قشنگ شبیه همون دوران سال 61 هجری است. عده‌ای بی‌دلیل و به ناحق دارن حکم‌های چندین دهه‌ای برای اعتراض به ظلم می‌خورن و همه ساکتیم، ولی یه عده کثیری همین شب‌ها بدون اینکه اسمی از عاطفه رنگریز و نوشین جعفری و خیلی های دیگه شنیده باشن برای مظلومیت حسین عزاداری می‌کنن. احتمالاً اشاره‌ای هست به مراسم مذهبی شیعیان در این روزها که ماه محرم در ایران هست، مراسم مذهبی محرم برگزار میشه. کاربر دیگری نوشته آسمون ابریه و یک توضیح کوچیک بدم شاهین، که این کاربر یک تصویری منتشر کرده بود از اون جایی که نشسته، حالا من نمیدونم اتاقش هست یا هرچه، و بعد این پنجره باز بود و نسیم میوزید و یک منظره زیبایی هم معلوم بود، و بعد نوشته که آسمون ابریه و باد خنکی میوزه، چشم به راه بارون، به دختری فکر میکنم نشسته در یک سلول خفه و دلگیر و به 11 سال و نیم عمر پیش روش و 70 خورده‌ای شلاق روی تنش. اون نوشته ای لعنت بر شما که دیگه برای نفس کشیدنمون هم عذاب وجدان داریم. هشتگ عاطفه رنگریز. شاهین با اجازه تو در پایان مثل همیشه من یک تبلیغ کوچیکم بکنم. شنوندگان عزیز اگر درباره این موضوع یعنی عاطفه رنگریز، حکم سنگین عاطفه رنگریز 11 سال و نیم و 74 ضربه شلاق نظری داشتید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی به شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستید. اونجا پیامتون رو به صورت صوتی فرداگرام در تلگرام.
ممنون از هومن عسکری. خب به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمروزی یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.